اینجا که حالا امروز این قسمت به پایان میرسه، سه قسمت رو این نه این فولدر مربوط به اسلایدهای درس کجاست؟
الان فلش خودم تو پیدا
نکردم. نه این روی سرور گذاشتم دیگه.
آره خب نداره؟
نه.
خب
از رو کجا باید دنبال کنی؟ خب ما سه تا سرفصل رو، سه تا مبحث رو توجه بکنید. سه تا مبحث رو از اول ترم تا الان گفتیم که این قسمت سومش یک کمی ازش باقی مونده که من امروز بهش اشاره میکنم. بعد میریم تو قسمت چهارم درسمون. گوش بدین، قسمت چهارم درسمون میریم که دیگه تا آخر ترم ما رو اون قسمت متمرکز میشیم که قسمت چهارم مباحث اقتصاد کلانه. اون سه تا سرفصلی که از اول ترم تا حالا گفتیم، قسمت اول من یه مقداری مفاهیم و به اصطلاح موضوعاتی که جنبه آشنایی کلیه با اقتصاد رو داشت و علم اقتصاد چیه و نمیدونم این مباحثی که درش در این علم بهش پرداخته میشه و اینا، یه معرفی عمومی بود از علم اقتصاد. قسمت دوم ما آمدیم در اقتصاد خرد متمرکز شدیم و راجب رفتار خانوار به عنوان یک نمادی از سمت تقاضا در اقتصاد خرد و راجب رفتار بنگاه به عنوان نمادی از سمت عرضه در اقتصاد خرد و بعد راجب یک مفهومی به نام بازار که عرضه و تقاضا رو توامان با همدیگه در نظر می گرفت، موضوع تعادل در بازار، قیمت تعادلی، تخصیص منابع در اقتصاد، موضوع کارایی بازار، این موارد رو بحث کردیم. و قسمت سوم دولت بود. این اون چیزی بود که ما در جلسه گذشته بهش پرداختیم و امروزم تمامش میکنیم و توضیح میدیم که خلاصه دولت چی آنچه که. و بعد حالا این دولت مفهومی رو که من جلسه گذشته گفتم و امروز هم به اتمام میرسونیم، یه حائلیه بین اون مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، چون در مباحث اقتصاد کلان اون چیزی که اهمیت داره اون نقشی است که دولت به عنوان سیاست گذار بازی میکنه.
دراورسی هستش.
آها. آها. بله پیداشو خیلی من خب این دهه؟ این الان که باز کردیم هشت بود؟ دولت دیگه ها؟ بله خیلی خب الان اسلاید شروع چی؟ کی؟ بفرد خب حالا ما سه تا سرفصل رو گفتیم که مفاهیم کلی بود، مکانیزم هایی بود که به طور طبیعی توی اقتصاد کار میکنه که ما اونجا راجع به مفهوم بازار صحبت کردیم و بعد بلافاصله پشت سرش راجع به دولت صحبت کردیم. من برام خیلی اهمیت داره که این مفهوم دولت و بازار رو شما تو ذهنتون خوب کنار هم شکل بگیره، از این جهت که ما وقتی راجع به بازار داریم صحبت میکنیم همش داریم راجع به مکانیزم هایی که به طور طبیعی در واقع در اقتصاد فعال میشه صحبت میکنیم. مثل این میمونه که وقتی راجع به بازار داریم صحبت میکنیم اصلا ضرورتی به وجود دولت نیست. بنابراین در ظاهر موضوع ممکنه به نظر برسه که وقتی ما راجع به دولت داریم صحبت میکنیم، منظور از دولت جایگزین بازار هست. آنچه که ما در جلسه گذشته صحبت کردیم و امروز هم من روش به اصطلاح تاکید خواهم کرد اینه که بازار رو به عنوان مکمل دولت رو به عنوان مکمل بازار در نظر میگیریم و نه به عنوان جایگزینش. و بعد چیزی رو که جلسه گذشته من توضیح دادم این بود که یک جاهایی وجود داره که مکانیزم طبیعی بازار یا اصولا کار نمیکنه یا اگر کار بکنه نتیجهش بهینه اجتماعی میگیم نیست. اون چیزی بود که من جلسه گذشته سعی کردم که اینو توضیح بدم. یعنی گفتم که برخی از موارد هست که اصلا کار کردن مکانیزم بازار در موردش موضوعیت نداره. یعنی شما اگه مثلا فرض کنید از این کالاهایی که تو روزمره تو زندگیمون داریم مصرف میکنیم اگر کم بشه، یه اشکالی در مثلا تأمینش به وجود بیاد، خیلی به سرعت قیمتش میره بالا. قیمتش که رفت بالا مصرف رو کنترل میکنه خودش به طور طبیعی، قیمت که رفت بالا انگیزه ایجاد میکنه برای تولیدش، این خودش را میفته برای اینکه اینو حل بکنه. ولی اگه ناامنی توی کشوری باشه، مثلا فرض کنید که نیروهای مسلح یک کشوری نتونن امنیت رو تو اون کشور برقرار بکنن، این به این معنی نیست که یه مکانیزم طبیعی را میفته که اینو برطرفش بکنه، بلکه لازمه که دولت خودش برای تامین امنیت اقدام بکنه. و نقشی که دولت در این زمینه هایی که بازار میگیم کار نمیکنه، یا من جلسه گذشته گفتم اصطلاح دقیق و درستی که براش به کار برده میشه شکست بازار هست، شکست به معنی عدم موفقیت، در واقع مارکت فیلیر که میگیم، منظور اینه که یه جاهایی هستش که بازار اونجا یا کار نمیکنه، مثل همین مثال امنیت که براتون زدم، و یه جاهایی هم هست که ممکنه اگر بازار کار بکنه نتیجهش نتیجه بهینه اجتماعی نباشه، مثل آلودگی. مثل مثال آلودگی هوا که زدیم جلسه پیش، من راجع به مثلا آلومینیوم من گفتم که آنچه که اگر دولت دخالت نکنه از عرضه و تقاضای آلومینیوم ممکنه به وجود بیاد با بدون احتساب آلودگیایی که ایجاد میکنه و لطمه‌ای که به سلامت مردم وارد میکنه، مقداری که این تولید میشه بیش از مقدار بهینه اجتماعی شه. در نتیجه بازار اینجا کار میکنه، اما مقداری رو نتیجه میده که از توش اون مثلا رفاه مردم یا این چیزا در نمیاد. پس ایجاب میکنه که یه نهادی به نام دولت وارد بشه، روی عوارض، روی آلودگی که آلومینیوم ایجاد میکنه عوارض وضع بکنه، جریمه بگیره، انگیزه ایجاد بکنه برای اون تولید کننده آلومینیوم که بیاد و مثلا رفع در جهت رفع آلایندگی اقداماتی انجام بده. و این چون این هزینه ایجاد میکنه برای اون بنگاه تولیدی، تولیدش رو کمتر خواهد کرد نسبت به حالتی که اصلا چنین جریمه هایی نبود، و بنابراین باعث میشه تولید محصولی مثل آلومینیوم کاهش پیدا بکنه نسبت به اون حالت قبل، ولی در ازایش مردم از اون ضررهایی که به سلامتیشون وارد میشده یه مقداری در امان میمونه. پس بنابراین دولت الان از این بحثایی که من کردم این نتیجه رو میگیریم که یا در جایی که بازار کار نمیکنه، یا در جایی که بازار اگر کار بکنه نتیجه در واقع رضایت بخشی به لحاظ فقط اکسترنالیتی البته ایجاد نمیکنه، در این دو زمینه ما توجیه داریم که نهادی به نام نهاد دولت باشه و این خدمات رو ارائه بکنه. و چون این خیلی تعیین کننده هست، نتیجه‌ای که میگیریم اینه که برخلاف اون چیزی که ممکنه به نظر برسه و معمولا هم خیلی زیاد ممکنه گفته شده، ممکنه خیلی پذیرفته شده تلقی بشه، اینه که اتفاقا اقتصادهایی که درشون مکانیزم بازار خیلی قوی داره کار میکنه، دولت‌های خیلی قوی هم داره. یعنی این نیست که بگیم دولت ضعیف با بازار قویه، دولت قوی با بازار قویه. اون دولت قوی دولتی است که میتونه حقوق مالکیت رو تضمین بکنه، جاهایی که انحصار شکل میگیره با انحصار مقابله بکنه، جاهایی که کالای عمومی کم عرضه میشه بتونه خدمات عمومی بیشتری ارائه بکنه، تا زیر چتری که در واقع دولت از نظر برقرار کردن این شرایط باز میشه، بنگاه‌های اقتصادی بتونن به طور طبیعی فعالیت بکنن و کار بکنن. پس این نیست که ما بگیم دولت در اقتصادی که مکانیزم بازار کار میکنه یا ضرورت وجودی نداره یا دولت ضعیفه. این نیست. دولت در مکانیزم بازار باید از قدرت و استحکام کافی برخوردار باشه که بتونه امنیت برقرار بکنه، رقابت رو ترویج بکنه در اقتصاد، تا اینکه بقیه هم بتونن تو اون چارچوب اون شرایط و ثبات اقتصادی کلانی که فراهم میکنه که اونو بعداً توضیح خواهیم داد بتونه این مسائل رو دنبال بکنه. این میشه اون چیزایی که حالا من جلسه گذشته توضیح دادم و در مورد مثلا همین مثالی بود که زدیم راجع به اینی که آلومینیوم مثلا یا هر محصولی که تولید میشه اون مکانیزم طبیعی ممکنه یه مقداری رو نتیجه بده و یا آموزش برعکس اکسترنالیتی مثبت بود. و بعد مثال کالای عمومی رو زدیم که گفتیم که در کالای عمومی هم همین مثل امنیت و سایر موارد چیزاییه که ضرورت ایجاب میکنه که دولت وجود داشته باشه. حالا مواردی مثل اینی که جلسه گذشته تا اینجا آمدیم مثل اسمشو میذارن تراژدی به اصطلاح عمومی بودن، به این معنی که ممکنه فرض مثال الان بخوایم برای کشور خودمون بزنیم، الان مثلا همین دریای خزر رو الان از کشور خودمون نگاه بکنیم، یه چیزی است که یکی از آلوده ترین چیزهای دنیاست، در واقع آبهای دنیاست. علتش هم اینه که هیچ چیزی روش وجود نداشته، هیچ چارچوب اینی که به طور متمرکز مراقبت بکنه از این موضوع وجود نداشته. جدا جدا مردم هر کسی فکر میکرده دریایی به این بزرگی، حالا مگه ما اینجا مثلا یه فعالیتی انجام میدیم، ویلا درست میکنیم، نمیدونم تو آب جلو میریم، نمیدونم حالا هر چی این چیزایی که وجود داره، آلاینده های متعددی که وجود داره، حالا این چه اثری میذاره رو مجموعه این، همینجوری هی کنار هم اینا خورد خورد شده این وضعیت فاجعه واری که هم توی جنوب کشور الان ما داریم، هم توی شمال کشور، به خصوص توی شمال کشور، یا یه سری مواردی مثل مراتع، جنگل‌ها، چیزای مختلف که من جلسه گذشته بهش اشاره کردم، اینا همه جز مواردیه که ایجاب میکنه که ما باید بهش بپردازیم. شاید الان مثلا از حیث مثال‌های از این قبیل که بخوایم بزنیم کشور ما یکی از پر به اصطلاح مصداق تریناش باشه. یعنی مثلا فرض کنید یکی از چیزای خیلی مهمی که الان وجود داره ولی ما چون الان خیلی این روزا باش سر و کار نداریم ممکنه برامون اهمیت نداشته باشه، مسئله آب تو کشور ما. ممکنه اگر همین روندی که چند سال گذشته بوده ادامه پیدا بکنه، این چیزی که الان تو کشور ما، اون منطقه‌ای که کویریه تو نقشه جغرافیایی ما نگاه بکنید، این منطقه هی داره بزرگتر میشه و این بیابان‌های کشور هی دارن گسترش پیدا می‌کنن. ممکنه یه وقتی بخش بزرگی از کشور ما کلاً غیر قابل سکونت بشه، یعنی اصلا هیچ جمعیتی نتونه اونجا زندگی بکنه و این چون هر جا آب نیست تمدنی هم نمیتونه شکل بگیره، ممکنه اصلا کلاً اینجا یه بخش بزرگی از کشور ما اصلاً نابود بشه و غیر قابل استفاده باشه. اینا حالا چیزایی نیست که خیلی حالت مثلا نگاه‌های مثلا بدبینانه مثلا توهم آمیز باشه، چیزایی که واقعا وجود داره. این برمیگرده به همین تراژدی مثلا عمومی بودن و ضعفی که ممکنه دولت داشته باشه در فراهم کردن به اصطلاح یه چنین شرایطی. حالا یا بحث مثلا آلودگی هوا، ترافیک، اینا همه جزء مواردیه که ما از به اصطلاح مصادیقیه که از دولت ذکر میکنیم. حالا یک جزء این مواردی که الان حتما خودتون حدسم اینه که میتونید جواب این سوال رو بدید که مثلا اینی که میگن یه سری از این حیواناتی که خیلی هم حالا مهمه از نظر اینکه گونه های مثلا طبیعی که توی دنیا وجود داره اینا بمونن و از بین نرن، میگه که مثلا چرا فرض کنید فیل آفریقایی در حال انقراضه ولی گاو با خطر انقراض مواجه نیست، چی علتش؟ چی؟ چون گاو بازار براش وجود داره، بنابراین اگر اینو دیدن که اگه همون اون چون همون اون چیزی که کسی که داره اینو ازش استفاده میکنه خودش مراقبه که چون کسب و کارش از طریق اینه مراقبه که این از بین نره، ولی چون اینا جز منابع عمومی تلقی میشن مراقبت خرد روش بیمعنیه و در نتیجه ایجاب میکنه که دولت ها و حتی خیلی جاها همینجوری که من جلسه گذشته اشاره کردم قواعد بین المللی وضع بشه و محدودیت هایی برای دولت ها گذاشته بشه برای اینکه کل زندگی بشر رو کره زمین بتونه از یک توازن در واقع زیست محیطی بتونه برقرار چیز بکنه، برخوردار باشه. حالا مثل حقوق مالکیت و سایر موارد. خب پس یک نقش دو، یکی از عواملی که وجود دولت رو ضروری میکنه و بعد حالا این که باعث میشه که دولت ها تو اون زمینه ها ایفای نقش بکنن همینایی بود که گفتیم که میشه جاهایی که مکانیزم بازار به طور طبیعی کار نمیکنه. این میشه یکی از عواملی که نقش دولت رو ایجاب میکنه. دومین نقشی که دولت ها در هر جایی دولت هست همین نقش رو هم ایفا میکنه، نقش بازتوزیعیه، یعنی از یه عده بگیره به یه عده بده. اینم یه نقشیه که دولت ها ایفا میکنن. این که دولت میاد از یه عده مالیات میگیره به یه عده دیگه پرداخت میکنه، این رو اگر شما عنوان دولت رو بردارید یکی دیگه این کارو بکنه میشه دزدی دیگه. مگه اون چی بود؟ رابین هود. مگه چی کار میکرد؟ اینم میرفت که به این چیزایی که میرفتن کاروانایی که میرفتن میومد شبیخون میزد میگرفت میداد به فقرا. خب یعنی اگر شما عنوان دولت رو بردارید میشه این که شما ممکنه یه در رو دارید غارت میکنید به یه ده دیگه دارید میرسید. حالا اون که چجوری دارید این کار انجام میدید این یه بحث دیگه است، ولی این که نهاد دولت یه نهادی باشه که چنین مثلا نقشی رو ایفا بکنه یه جور پذیرش اجتماعی باید وجود داشته باشه، یعنی قانونمند کردن خود این کار، قانونمند کردن این که از یه عده به زور یه چیزی رو بگیری و به یه عده دیگه کمک بکنید. این که چنین اتفاقی بیفته این خودش یک مثلا سواله که چجوری ممکنه مثلا چنین چیزی شکل بگیره. حالا میتونیم بگیم که چه انگیزه هایی ممکنه وجود داشته باشه برای این که چنین چیزی شکل بگیره. این پنج موردی رو که اینجا من بهش اشاره کردم همش داره راجع به بازتوزیع صحبت میکنه. حالا من البته این پنج تا رو که گفتم یه اشاره بهتون خواهم کرد که این مهمه تو ذهنتون باشه و اون تفاوت بین دو تا کلمه است، یکی بازتوزیع و یکی توزیع. اینا با همدیگه فرق داره. بازتوزیع یعنی از یکی میگیری به یکی میدی، توزیع یعنی که از کسی نمیگیری ولی ممکنه شما یه مواهبی داشته باشه تقسیم کنید بین مردم. یعنی بازتوزیع یعنی از یه عده گرفتن و به یه عده دیگه پرداخت کردن. پنج تا دلیل ذکر میکنن که این دلایل عواملی هست که توجیه میکنه اصولا مکانیزم های بازتوزیعی رو توی هر کشوری. عامل اولش بازتوزیعی رو به عنوان یک اقدام در واقع خودخواهانه توجیه میکنه، یعنی من خودم بخشی از منابعی رو که خودم دارم به صورت داوطلبانه میدم به یه عده دیگه. اینا خودم دارم این کار رو انجام، کسی نیومده از من بگیره به کسی بده. یا ممکنه حتی از این که دولت بیاد اینو از من بگیره و به کسی دیگه بده، اگه بدونم که به کی داره میده و بدونم که مثلا مورد وثوقم باشه، ممکنه مثلا ما پولمونو بدیم به یه خیریه ای به اون خیریه اطمینان داشته باشیم که داره به فقرا کمک میکنه. اینو ما خودمون داریم انجام میدیم دیگه، یعنی باز توزیع داره صورت میگیره، ولی این باز توزیع اینجا میگیم به عنوان بیمه. حالا البته اینایی که من این 5 تایی که اینجا نوشتم خیلی میشه مثلا جلسات متعدد میشه اینا رو راجبش بحث کرد، من فقط چون فرصت نیست فقط سرفصلاشو بهش اشاره میکنم. اون یکی از دلایل باز توزیع به عنوان بیمه، به عنوان توجیه خودخواهانه باز توزیعی که گفته میشه، اینه که میگه که منم خودم ممکنه یه وقتی توی چنین وضعیتی قرار بگیرم، پس استقبال میکنم از اینی که مکانیزمی وجود داشته باشه که اگر کسی در شرایط بدی داره توی جامعه زندگی میکنه یه جوری مورد حمایت باشه. علت این که گفتیم بیمه اینه که یعنی من دارم یه پوششی، پوشش بیمه‌ای منگار دارم ایجاد میکنم که هر کسی که اوضاع مالیش خراب شد یه جوری زیر پوشش حمایت باشه، من حاضرم حمایت بکنم چون میدونم منم ممکنه خودم یه روزی مثلا ورشکست بشم توی چنین شرایطی قرار بگیرم. حالا اگر چنین چیزی وجود داشته باشه خب این اون وقت میشه باز توزیع به عنوان بیمه. این که باز توزیع به عنوان کالای عمومی معنیش اینه که ممکنه مثلا فرض کنید گروه های پردرآمدی در جامعه باشن که این گروه های پردرآمد اگر در جامعه زندگی بکنن که فقر تو اون جامعه زیاد باشه، خود فقر عدم امنیت میاره، اون عدم امنیت ضررش به خود همین پول دارم وارد میشه، در نتیجه توجیه میکنه که بخشی از منابعش رو پرداخت بکنه به دولت که دولت امنیت برقرار بکنه، اون یعنی به فقرا رسیدگی بکنه، اونی که به فقرا رسیدگی میکنه مثل اینه که امنیت بیشتری برقرار میشه. حالا اگه امنیت بیشتری برقرار شد اینم عملا داره به اصطلاح از مواهب اون بهره مند میشه. وجه سوم باز توزیع به منظور افزایش کاراییه. افزایش کارایی به این معنیه که اگر مثلا از اونی که درآمدش زیاده پولی رو بگیرن خرج آموزش پرورش بکنن، باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که اون خانواده‌ای که فقیر هستن، چون یک نگرانی که وجود داره اینه که فقر از طریق ضعف آموزش تو نسل‌های مختلف ادامه پیدا بکنه، یعنی اون خانواده‌ای که ثروتمندن به
مشکلی نیست که تماس گرفتن از دفعه ریاست جمهوری به موبایل تو میگه زنگ میزنه خاموشه، میگه
بگین یه اس ام اس به من بزنن از اونجا
دانشکده
یا از اونجا. آره بله بله، میگن که اگر خانواده ای ثروتمندن اینا بچه هاشون هم مدارس خوب میذارن، آموزش خوب میبینن، چون آموزش خوب میبینن میتونن به اصطلاح شغلای بهتری پیدا بکنن، و اونایی که فقیر هستن هر چند که ممکنه استعداد زیادی داشته باشن به خاطر اینکه تو فقر نمیتونن شرایط مناسب آموزشی برای خودشون فراهم بکنن، این فقر در گروه فقیر امتداد پیدا میکنه، در گروه ثروتمند هم امتداد پیدا میکنه. شکستن این به اصطلاح چرخه تداوم فقر یا تداوم ثروت به وسیله دولت امکان پذیره که از ثروتمندان بگیره خرج آموزش عمومی بکنه. یکی از دلایلی که آموزش و پرورش عمومی به خصوص، نه آموزش و پرورش مقاطع مثلا متوسطه یا آموزش عالی، که اصلا یکی از دلایلی که آموزش و پرورش عمومی در حد آموزش پرورش حداقل ابتدایی رایگان تو خیلی از کشورها اینه که این همین جنبه هست، یعنی مالیات بگیریم از کسانی که ثروتمند هستن صرف توسعه آموزش و پرورش رایگان بکنیم برای خانواده هایی که کم درآمدن، و این باعث بشه که خانواده هایی که در واقع استعداد دارن بچه هاشون اما به دلیل کم بوده درآمد نمیتونن رشد بکنن اونم بتونن رشد بکنن. پس اینم یکیه. یکی دیگه این است که در واقع نرم های اجتماعی متفاوتی است که در جوامع مختلف ممکنه وجود داشته باشه، یعنی اینجا جاییه که ممکنه ارزش هایی که در هر جامعه وجود داره اون ارزش هاست که داره متجلی میشه در چگونگی ایفای نقش باز توزیعی دولت. به چه معنی؟ به این معنی که مثلا فرض کنید شما انگلستان رو با آلمان الان مقایسه بکنید، هر دو تا کشور اروپایی هست. انگلستان اتفاقا به عنوان مهد اصلی سرمایه‌داری شناخته میشه، چون اصلا اونجا انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، اونجا اصلا این مکانیزم های بازار رو نمیدونم اینا بیشتر شکل گرفت. ولی اگر انگلستان رو با آلمان شما مقایسه بکنید، ملاحظه میکنید که نرم های اجتماعی به معنی توزیع برابرتر درآمد، به معنی اینکه دولت نقشی ایفا بکنه که در بهداشت، در سلامت، در آموزش، در تامین اجتماعی، تو این جور موارد که جنبه های اجتماعی ایفای نقش دولته، میبینید انگلستان برابری طلبتر از آلمانه. یعنی دولت در اقتصاد انگلستان بیش از دولت آلمان مثلا خدمات رایگان ارائه میکنه. یعنی مثلا فرض کنید آموزش و پرورشش کلن مجانیه، درمان کاملا مجانیه، نمیدونم اگر یه خانواده فاصله مدرسه بچهش تا خونش از یه مسافتی بیشتره، اضافه پول اون مسافت پول اتوبوسش رو دولت بده. یعنی یه چیزایی که خیلی خیلی دولت رو در گرفتن نمیدونم مالیات و از اون طرف ایفای نقش بازتوزیعی به عنوان یه تعریفی که از این داره که میگه من در کشوری که مثلا مردمی تو که تو این کشور دارن زندگی میکنن یه حدی بیشتر از نابرابری رو نمیپذیرن و بنابراین به دولتشون مأموریت میدن که اون حتما اینو اعمال بکنه و مورد پذیرش اجتماعی هم هست. بنابراین یکی از مواردی که ممکنه پیش بیاد وجه ارزشیه، وجهیه که ارزش هایی که در یه جامعه وجود داره اون ارزش ها ممکنه بیشتر به سمت برابری باشه یا کمتر حساسیت نسبت به این باشه. شاید آمریکا رو مثلا با انگلستان از این نظر مقایسه بکنیم این بارزتر باشه، یعنی تو انگلستان خیلی دولت نقش زیادی از این نظر ایفا میکنه که تو آمریکا اصلا چنین نقشی برای دولت تعریف شده نیست. بفهم
بازتوزیع که بودیم یعنی مالیات بیشتر بگیرم قیمت بیشتر مثلا یه کالا بگیرم؟
نه این به قیمت کاری نداره.
انگلیسی که مثال در این لحنه تقریبا هر یه ساده همون گرفتنی شده دومیان بیشتر دارد خزینه.
اون به خاطر این نیست که ببینید اون بر میگرد به این بر نمیگرده که دولت داره مالیات میگیره. ببینید مالیاتی که دولت ها میگیرن یک در دو سطحه، یه مالیات دولت مرکزی میگیره، یه مالیاتی در واقع دولت‌های محلی. دولت محلی مثلا همون چیزی که مثل شهرداری مثلا لندن میمونه. در کشورهای دیگه ببین تو کشور ما الان اینجوریه که ما یه شهرداری داریم، یه فرمانداری داریم. شهرداری مسئول امور عمرانی شهره، فرمانداری آموزش پرورش، نمیدونم ادارات کلن اونجا زیر نظر اونجا هست. یکی از مسائلی که ما داریم و خیلی هم مسئله مهمیه و حلم نشده و همینجوری هم ممکنه هی مشکل به مشکل اضافه بکنه اینه که شهرداری و این که شهرداری از یه زمانی شوراهای شهر تشکیل شد و شهرداری کلن جدا شد از دولت، این از دولت جدا شد اما پولی کسی بهش نگو از کجا باید اینا رو بیاری. یعنی الان این همه که بزرگراه مثلا تو تهران ساخته میشه کسی تعریف نکرده که این از کجا باید بیاری. کل درآمدی که شهرداری تهران بر اساس مجوزهای رسمی میتونه اخذ بکنه همین عوارض شهرداریه که یه عده زیادی مردمم نمیدن و اونی هم که میدن اصلا پولی نیست که بخواد باهاش اینا رو. در نتیجه چی شده؟ اونی که یه زمانی شهرداری انجام داد و خیلی نمیدونم دادگاه براش تشکیل شد و نمیدونم اینا همه الان رسما داره همون اتفاق میفته دیگه. یعنی عملا الان شهرداری میگه که من که میخوام بزرگ را بکشم پول لازم دارم دیگه، اجازه هم ندارم پولی جمع بکنم که. خب بیا شما اگه میخوای این ساختمون تو 4 طبقه بسازی تا 2 طبقه من مجوز میدم، 2 طبقه بالاشو منم باید شریک. بنابراین اون داره از اون طریق داره پول میگیره. توی لندن، تو کشورهای دیگه، تو چیزهای دیگه اینه که لوکال تکس ما داریم. بنابراین یک تکسی دولت مرکزی میگیره برای سیاست خارجی، برای ارتش، برای موارد اینا دولت مرکزی، یه تکسی در حد محلی داره. حالا اگه شهری مثل لندن متروش مثلا یه متروی خیلی خیلی گسترده و پرخرجیه و پول بلیتی که اونجا مردم دارن برای مترو پرداخت میکنن هزینه کل مترو رو نمیتونه بپوشونه، مالیات دارن اونجا میگیرن. بنابراین باعث میشه که شما زندگی در لندن رو گرون میکنید، باعث میشه که از تراکم زیاد جمعیت تو لندن هم اجتناب بشه، یه مقداری توزیع متوازن‌تر جمعیت هم بتونه حاصل بشه. بنابراین دولت ها نقشی که ایفا میکنن در جهت بازتوزیع، در جهت بازتوزیع به عنوان اینی که اینجا میگیم تحقق عدالت، اون یه چیزیه که مثلا فرهنگ جامعه اینو دیکته میکنه و میگه که ما یه چنین جامعه ای رو میپذیریم و میطلبیم. در واقع بله بفهم خب، حالا یک این همینجور پشت سرش چیزای دیگه درست شده که بتونه اینا رو تصحیح بکنه، ولی بله اینو داره. براتون جالبه، حالا اینو حالا اشاره کردید، همون در جهت این سوالی که کردید اینو بگم براتون. ببینید اقتصاد اروپا از نظر اندازه تقریبا معادل اقتصاد آمریکاست، تقریبا کل اروپا، بله تقریبا معادل اقتصاد آمریکاست. اون وقت از نظر بیکاری اینجوریه که تعداد بیکاران در اروپا خیلی بیشتر از بیکاران آمریکاست. یعنی مثلا نرخ بیکاری، حالا من بعداً تو کلان بهتون خواهم گفت، یه چیزی داریم به نام بیکاری طبیعی. نرخ بیکاری طبیعی توی اقتصاد آمریکا 5.5%، توی اقتصاد اروپا حدوداً 8.5%. یکی از دلایلی، البته دلایل زیاد داره، یکی از دلایلی که برای این فاصله بیکاری بیشتر چیز اروپا نسبت به آمریکا میگن همین تامین اجتماعی بیشتره. یعنی میگن اینی که خدمات بیشتری دولت ارائه میکنه، تامین اجتماعی، میگه شما اگه مثلا بیای اعلام کنی به اداره تامین اجتماعی که من درآمدم اینقدره و خب اینم تعداد مثلا بچه ها من، نمیدونم این شهری که زندگی میکنم، سایر موارد، میان بررسی میکنن یه استاندارد زندگی تعریف شده، فاصله شو به شما پرداخت میکن. بنابراین این انگیزه ایجاد میکنه که افراد کمتر کار کنن. حتی مثلا شما شاید نمیدونم اینو مثلا براتون پیش اومده اطلاعاتشو داشته باشید یا نه، مثلا شما فرض کنید الان اینجا یه پمپ بنزین تو ایران، شما یه پمپ بنزین کوچیک هم اینجا میرید، سر هر ردیف از اینا 2-3 نفر وایستادن کارگر پمپ بنزینه که یکی میاد بنزین میزنه. حالا اینجا هم یه تشریفاتی هم ما اینجا داریم که مثلا برای خانوما اینا بنزین میزنن، نمیدونم براشون، نمیدونم اینا برای بقیه. حالا بالاخره تعداد کارگری که تو یه پمپ بنزین داره کار میکنه زیاد. شما اگه برید تو کشورهای مثلا تو اروپا میبینید که یه پمپ بنزینه مثلا بزرگتر از اینجا یا همین اندازه، کلن هیچ کس اونجا نیست، یه نفر فقط تو دفتر پمپ بنزین نشسته، این یه کامپیوتری تو دفترش هست، این وصل به گکیه که این تلمبه هایی که اینجا هستن و اینایی که بنزین میزنن مقدار که چقدر زدن اونجا میفته، پولی هم که باید بدن اونجا میفته، اینا بعد از اینکه بنزین زدن میرن اونجا پولشون رو پرداخت میکنن بود. تازه اون یه نفری که اونجا نشسته چیپس هم میفروشه، پفک هم میفروشه، نمیدونم از این چیزای ماشین، از این روغن و نمیدونم از اینا، یه عالم کارهای دیگه هم انجام میده. حالا علتش چیه؟ علتش اینه که کارگر اونجا گرونه. چون کارگر گرونه صرف نمیکنه، اون که دوربین بذاره و کامپیوتر بذاره و نمیدونم این همه کارا رو انجام بده توجیه میکنه. اینه کارگر چرا گرونه؟ چون دستمزد از یه حدی نمیتونه پایین تر بیفته. چرا از یه حدی با وجود که انقدر بیکار هست نمیتونه پایین تر بیفته؟ چون دولت یه حدی از استاندارد زندگی رو به عنوان مبنا پذیرفته و پاشم وایستاده. پس بله این میتونه اثر بذاره روی انگیزه افراد برای کار کردن. اینجا یه جاییه که ترید آف بین کارایی و عدالت مفهوم پیدا میکنه. یعنی شما یه مرزی رو به عنوان تعریف عدالت از نظر تأمین زندگی مردم تعریف کردید، پا پایین این مرز حرکت افتاد و بهش کمک میکنه. این اون وقت وقتی که یه فاصله مختصری با این داره انگیزه نداره که کار کنه، میاد و از اون کمک‌های دولت در واقع استفاده میکنه. بله این چنین تریدافی هست و خیلی هم روش کار شده، خیلی هم بهش پرداخته شده. چی؟ نه این افزایش کارایی اینه، با یه بحث دیگه، اینو من داشتم میگفتم. بله بله بله، ببینید این داره میگه که توی ببینید شما اگر بودجه کشورهای صنعتی رو ترکیبش رو برید نگاه بکنید میبینید که وزن بودجه دولت که تو تامین اجتماعی هزینه میشه بزرگترینه به نسبت بقیه چیزا. معنیش اینه که توی این قسمت خیلی بودجه دولت زیاد داره هزینه میشه، بعدش میشه اینجا. یعنی نقشی که دولت در بهداشت و نمیدونم آموزش و در چیزهای دیگه داره صرف میکنه بیشتر. منتها اینی که اینا با هم دیگه در تعارض قرار نگیرند رو بیشتر با تعیین حوزه‌هایی که اینجا دولت کار بکنه مشخص میکنم. مثلا میگم که آموزش و پرورش ابتدایی رو بیشتر روش تاکید کنیم، بقیه رو هرچی به سمت بالا میره دیگه بذاریم خصوصی باشه. ولی خب بله اینا یه بحثایی که خیلی اینجا جاهاییه که اقتصاددانا ممکنه با هم اختلاف نظر داشته باشه. یه عده میگن نباید این کارو کرد، یه عده میگن این کار خوبه که انجام بشه. همینجوری که ملاحظه میکنید اینجا بیشتر جنبه‌های ارزشیه تا خیلی بخواد آکادمیک به معنی این باشه که مرز دقیق چیز بشه. آخریشم که این خودش اصلا یه سرفصل مفصل شاید بشه گفت که اصلا بحث اقتصاد سیاسیه و اونم این است که باز توضیح رو به عنوان ابزار اقتصاد سیاسی استفاده کردم. این به این معنی است که در واقع هیچ میگن چیزی هیچ سیاستی اعمال نمیشه در اقتصاد مگر اینکه آثار باز توضیحی داره. باز توضیح به معنی تضعیف یک عده و تقویت یک عده دیگه، این که دیگه شکی در این نیست دیگه. بالاخره میگیم یه زیرو سام گیمه، یعنی این که یه بازیه در مجموع صفره، یعنی شما اگه خواستید یکی رو کمک بکنید باید از یکی بگیرید. پس به طور رندوم که شما نمیاید از یه عده بگیرید به یه عده بدید، پس میدونید که از چه گروهی دارید میگیرید. بعد میگه که اصولاً گرایش های سیاسی بر مبنای این است در هر جامعه‌ای که کی تقویت بشه کی تضعیف بشه و بنابراین روی کردی که دولت ها در پیش میگیرن اینه که کیا رو نمیخوان که اینا بیشتر رشد بکنن، در نتیجه فشار مالی رو اونا سنگین تر میکنن و کیا رو میخوان که اینا بیشتر رشد بکنن. توی اون بخش توزیع مواهب و به اصطلاح پرداختایی که میکنن اونا رو بیشتر مورد توجه قرار میدن. در نتیجه یکی از مواردی که خیلی خیلی مبسوط بحث میشه این است که اصولا روی کردهای پولیتیکال اکانومی دولت ها چیه، یعنی کیا رو چه گروه هایی رو نمیخوان که اینا رشد بکنن و چه گروه هایی رو حتما میخوان که اینا تقویت بشن و اون بر اساس اون ذرایع و اهمیتی که هر گروه اجتماعی تو جامعه داره ممکنه یکی تقویت بشه ممکنه یکی تضعیف بشه. به هر حال همینطوری که ملاحظه میکنید اینا شقوق مختلف باز توضیحه که همه دولت‌ها تو همه جای دنیا این نقشه رو دارن، حالا با شدت و ضعف‌های متفاوت ولی اینو همه دولت‌ها این نقشه‌ها رو ایفا می‌کنن. بفهمید
اینا ایفا داریم اول سیاست دیگه فکت
فکته همینه که داریم مشاهده می‌کنیم.
خب اگه فکته چرا مثلا ما بخش فساد رو در نظر نمی‌گیریم؟ مثلا ما یه عالم باز توضیح مثلا برای تحقق عدالت داریم در مثلا آموزش که شما رو ولی واقعا تو آموزش
نه نه ببینید ما اینجا نمیگیم پیامدهای اینا چیه، داریم میگیم که منشأش چیه، نمیگیم که پیامدش چیه، داریم میگیم که اگه ما الان داریم تو دنیا نگاه میکنیم میبینیم که هیچ کشوری نیست که دولت نداشته باشه. خب بعد دولت رو تو کشورهای مختلف دنیا که بررسی میکنیم میگیم این دو نقش رو حتما دارن ایفا میکنن، یکی اون اولی بود که گفتیم، یکی همین دوم. حالا این که آیا هر دولتی داره کار میکنه هر پنج تا نقش رو داره ایفا میکنه یا نمیکنه، نه چنین ادعایی وجود نداره. آیا تمام دولت ها فقط این دو نقشو دارن، یعنی عرضه کالای عمومی و باز توزیع، اونم باز نه، حالا من اشاره خواهم کرد، ولی اینا چیزاییه که ما داریم مشاهده میکنیم. این که آیا خوب داره انجام میشه یا بد انجام میشه، این که توی کشوری خوب انجام میشه توی کشوری بد، اونا بحثایی که باید رو کیسای خاص متمرکز بشن، رو کارهای تجربی در واقع روی موضوعات هست که انجام میشه. خب من بله بفهمم. چی میشه؟ بله بله درست.
ولی از وقت مثلا باشه
که
بتونیم مثلا
این سری
چیزای مالیاتی رو بله بله چیز مالیات. بعد الان به لحاظ اقتصادی، یعنی اقتصاددان تنهایی با دادهای اقتصادی می‌تونه توی از این توالت مطرحی نه، این باید حتما مثلا یه نظرات شخصی باشه.
نه نه نظرات شخصی نیست. ببینید همین مطلبی که شما میگید، ببینید این سوالی که ایشون دارن، چون سوال مهمه از نظر اینه که یه تریدافه، یه بخشش اینه که هرچه دولت ها مالیات بیشتری دریافت بکنن میتونن خدمات بیشتری ارائه بکنن، اون خدمات بیشتری که ارائه میکنن میتونه کمک بکنه به این که مردم اگه سالم تر باشن مثلا بهترم کار میکنن، اگه آموزش بیشتری ببینن. اما از اون طرف هرچه بیشتر دولت بخواد خرج بکنه باید مالیات بیشتر بگیره، مالیات بیشتر یعنی پسنداز کمتر، پسنداز کمتر یعنی سرمایه گذاری کمتر، یعنی رشد اقتصادی کمتر. بنابراین ممکنه اندازه کیک داره کوچیک میشه ولی دولت داره اینجا خدمات بیشتری ارائه میکنه. این رو برای اینکه بدونید میگم که این مفهومیه به نام optimal size of government، یعنی اندازه بهینه دولت، به این معنی که اگر ما یه نموداری رسم بکنیم اینجا رو بذاریم رشد اقتصادی و اینجا رو بذاریم اندازه دولت، این یه یو معکوسه، توجه میکنی؟ به این معنی که تا یه جایی هرچه دولت بزرگتر میشه اون وجهی که داره خدمات بیشتر ارائه میکنه غلبه داره بر اون وجهی که داره مالیات پسندازو داره کم میکنه. از یه جایی اگه دولت بزرگتر شد اون وجهی که دولت داره از مردم میگیره به اون خدماتی که داره میده غلبه میکنه. بنابراین یه اندازه بهینه برای دولت قابل تصوره. بله بله الان من یه کتابی دارم، گوش بده، یه کتابی داریم به نام دولت و رشد اقتصادی در ایران، اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران رو تعریف کرده، به دست آورد. توجه میکنی؟ خب به خاطر اینکه سیاست مدار که به حرف اقتصاددان گوش نمیده لزومه، اقتصاددان یک اون به این بحث به این بر نمیگرده، اون به این موضوع بر نمیگرده. ببینید اقتصاددان به دولت میگه که اندازه بهینه دولت اینه، توجه میکنید؟ منتها اگر یه دولتی یه کسی که میخواد رأی از مردم بگیره بیاد بگه مردم من به این نتیجه رسیدم که باید دو برابر اینی که از شما دارم مالیات میگیرم بگیرم، تا اینکه اون دولت خدماتی رو باید ارائه بکنه کسی رأی به این نمیده اصلا. بنابراین اون میره یک رفتاری رو انتخاب میکنه که تو رفتار سیاسیش معنا داره، لزوماً با اون چیزی که اقتصاددان میگه انطباق نمیکنه. بنابراین آنچه که بیشتر برمیگرده به یعنی ممکنه یک بحث جداگانه ای داشته باشیم، من چند جلسه اینو اشاره کردم که اقتصاددان ها با چیا رو چیا با هم اختلاف نظر دارن و رو چیا اتفاق نظر دارن، این یه سواله. یه سوالی که اقتصاددان ایران رو چیا با هم اختلاف نظر دارن، این دو تا چیز متفاوته، توجه میکنید؟ اون مسئله ای که ما داریم یه مسئله کیس جالبیه برای بررسی، یعنی اینکه اینایی که اقتصاددانان با هم دیگه اختلاف نظر دارن یه نفر بیاد تحقیق بکنه، مطالعه بکنه، پرسشنامه بده، بره مصاحبه بکنه، جمع بکنه، بگه شما مثلا رو چیا با هم دیگه اختلاف دارید، بعد بیاد ببینه اونایی هم که تو دنیا اقتصاددانان با هم اختلاف دارن چیاست، ببینه اینا با هم دیگه چقدر انتبه چی؟ کدوم هم شده است؟ بله این یه چیزی، بله این چون مسائل بلند مدت و کسی اختلاف نظر نداره، اختلاف نظر اقتصاددانان رو واکنش‌های کوتاه مدت دولت هست. اینی که من دارم میگم، بله این یه موضوع اختلاف نظری روش نیست که یه دو تا مکانیزم خلاف جهت هم دیگه کار میکنن، اثرات اینا رو هم تعریف شده است، بنابراین به لحاظ اقتصادی کلان میشه یه اندازه بهینه‌ای برای هر دولتی به دست. منتها اقتصاد سیاسی اصلا مسئله‌اش اینه که توضیح میده چرا اندازه دولت فاصله میگیره با این و چه عواملی باعث میشه که چنین اتفاقاتی بیفته. خب من اینجا دو تا مطلب رو راجع به دولت اشاره بکنم که این سرفصل دولت رو ما جمع‌بندی بکنیم. یه مطلب این است که همینجوری که من چند دقیقه پیش اشاره کردم، واژه‌ای رو که من استفاده کردم اینجا واژه بازتوزیه، ولی به این معنی که اگر دولت خواست بیشتر خرج بکنه باید بیشتر مالیات بگیره، ولی تو کشورهای نفتی اگه خواست دولت بیشتر خرج بکنه لازم نیست بیشتر مالیات بگیره. وقتی که دولت میخواد هر کدوم از اینا رو توسعه بده و هر کدوم از اینا رو میخواد بیشتر نقش ایفا بکنه، چون باز توزیعه به این معنیه که اگر من خواستم از یکی به یکی سرویس بیشتری بدم باید از یکی دیگه بگیرم، اونی که دارم پول ازش میگیرم منو محدود میکنه، یعنی میگه که این پول منو شما داری میگیری چیکارش داری میکنی، بنابراین میاد نظارت اعمال میکنه. شاید شما اینو بدونید که اول بار که مجلس تشکیل شد تو کشور انگلستان بود و اونم این بود که پادشاه اون زمان درگیر جنگ بود. بعد که درگیر جنگ بود، خب جنگ خرج داره دیگه، از کجا میخواد بیاره این جنگ رو اداره بکنه؟ آمد این تجار و پولدارا و اینا رو جمع کرد، بهشون گفت که خب میبینید که ما درگیریم، جنگ داریم و اینا، شما بیاید به من کمک کنید، پول بدید به من تا اینکه من بتونم جنگ رو اداره بکنم. گفتن که خب شما یه سوالی ما داریم اینو جواب بده، باشه ما در خدمتیم و مثلا پول میدیم و اینا، شما راستی چرا داری میجنگی که پول لازم داری؟ گفت خب ما درگیریم دیگه، بخواهم ما یه چیزایی. گفت خب ما اگه از ما میخوای پول بگیری، ما اول سوالمون اینه که اول چرا داری میجنگی، ثانیاً کی گفته که اینقدر پول لازم داری برای که بخوای بجنگی؟ ما لازمه که بدونیم که این پول رو داری چجوری خرج میکنی. گفت باشه من حاضرم به شما توضیح بدم. خیلی خب پس ما میایم میشینیم، تو بیا برای ما توضیح بده ببینیم که اولا چرا جنگ داری، ثانیاً چرا داری اینقدر خرج میکنی. آمدن یه جایی نشستن، این که شما سیر تحولات رأی دادن رو نگاه میکنید تو دنیا میبینید که وصل به درآمده، یعنی اینکه زنان رأی دادنشون خیلی بعد از مردان بود به این خاطره که زن درآمد نداشته که بخواد موضوع رأی دادن داشته باشه، و خیلی گذشت تا اینکه اصلا انسان به عنوان انسان بگن حق رأی داره. تا یه مدت خیلی زیاد این بوده که چون درآمد داری و میخوای دولت رو تامین بکنی حق پرسشگری داری، پرسشگری ایجاب میکنه که این قانونمند بشه. قانونمند اینه که شما بشینید یه جایی دولت بیاد بگه که مردم من میخوام این کارو بکنم، به من رأی میدید یا نمیدید، میشه لایحه این میده اونا تصویب میکنن، میشه پارلمان. بنابراین خود به خود این باز توزیع چون از این جهت موضوعیت پیدا میکنه که دولت باید از یه عده پول بگیره تا به یه عده دیگه بخواد کمک بکنه، اونایی رو که پول ازشون داره میگیره اونا میشن عامل کنترل کننده دولت. این که کسی رو که ازش پول میگیرید حق شفافیت، حق پرسشگری، حق حساب کشی برای خودش قائله، و این مانع از این میشه که دولت ها خیلی بتونن هر جوری خواستن خرج بکنن. و در نتیجه این اصطلاح ریدیستریبیوشن یا باز توزیع که اینجا من دارم ازش استفاده میکنم خیلی متفاوت از واژه دیستریبیوشن یا واژه توزیع چرا؟ باز توزیع یعنی از یکی گرفتن به یکی دادن، توزیع یعنی توزیع کردن. بنابراین اگر یه دولتی یه پول تو جیبی داشت که به مردم میتونست بده بدون اینکه از مردم چیزی بگیره، دیگه خیلی هم حقی برای اینکه اینا بخوام بگم پول رو چیکار داری میکنی قائل نیست، چون میگه که شما چیکار داری، من اینو اصلا دوست داشتم به شما بدم، اصلا از روی لطف و مهربانی و اینا دارم اینا رو به شما میدم. اگه یه روزم مثلا بگن این مثلا، حالا من مثالی که سر کلاس معمولا برای بچه‌ها میذارم همین این چیزه، همین نگهبانایی که تو کوچه وای میسن، میگم که اگر این نگهبانی که تو کوچه ما وای میسه و از ماها داره پول میگیره برای اینکه امنیت این کوچه رو برقرار بکنه، اگه ما یه شب صبح پاشیم ببینیم خونه یه نفر از اهل محل رو دزد زده، میگیم میریم سراغش، میگیم پولی که پس ما بهت داریم میدیم چه کار داری میکنی؟ چرا خوابیدی؟ تو قرار بوده که شب تا صبح بیدار باشی، روز بخوابی، اینه که مواظب باشی اینجا دزد نیاد. این چه وضعشه؟ این چوبی که دستش ازش میگیریم میگیم تو برو یک دیگه میاریم که اون از عهده این کار بر میاد. حالا ولی اگه فرض کنید یکی بیاد بگه که آقا این چند تا کوچه رو من بخوام به عنوان یک کار خیری، مهمون من همه، این که این دایی که اینجا دارن نگهبانی میدن کلا پولشون رو من میدم، خب این از سر لطف و از سر اینا داره اینجا نگهبانی میده. ما اگه شب صبح پا شدیم دیدیم که خونه یکی از اهل محل رو دزد زده، میریم میگیم که ممکنه خواهش کنیم شما مثلا یه ذره بیشتر دقت بکنی، مثلا کاری نداشت، مثلا سعی کنی که بالاخره. چرا؟ چون پول شما نمیدیم. بنابراین باز توزیع، پرسشگری، شفافیت، حسابدهی اینا رو به دنبال خودش میاره، ولی توزیع چنین چیزایی رو نداره. به همین خاطر هم هست که توی کشورهای خیلی از کشورهای نفتی چیزی رو که ما داریم مشاهده میکنیم این است که چون دولت‌های اینا به لحاظ مالی وابسته به مردم نیستن، در نتیجه ضرورتی هم به این که به مردم جواب بدن ندارن. مثلا فرض کنید الان دولت کویت مدت‌های تو فشار بین‌المللی بود که شما آخه نمیشه بابا یه مجلسی یه چیزی درست کنید، بالاخره باش گفت خیلی خوب یه مجلسی هم درست، یعنی حالا یه مجلسی درست شده که هست دیگه، یعنی چیزی نداره. میگه که چون اونا رو هم بالاخره دارن از همین، یعنی کل اینا از اون درآمده دارن استفاده میکنن که موضوعیتی نداره. ولی اگر یه جایی پول مردم رو واقعا اونی که از مردم گرفته داره تقسیم میکنه، خود به خود مردم چون رفاهشون رو دارن از دست میدن، به ازای اون مالیات که دارن میدن از رفاهشون داره کم میشه، خود به خود چی میشه؟ خود به خود در واقع باید یه جوری پاسخگو باشن. بفهم. با توجه به چی؟ خب ببینید یه چیزایی هست که نرم‌های اجتماعی کلن یک کشوری رو با یک کشور دیگه، یه دولتی رو با یه دولت دیگه کلن متمایز میکنه. مثلا فرض کنید در اقتصاد آمریکا یه جور فرهنگ و ارزش‌های حاکمه، در اقتصاد انگلستان یه جور فرهنگ و ارزش‌های دیگری حاکمه، ولی توی همون کشور با همون چارچوب ارزش‌ها و فرهنگ‌هایی که دارن، اگر دولت بیش از اندازه بخواد فشار به مردم وارد بکنه در گرفتن مالیات، خود به خود این سوال پیش میاد که اینا رو میخوای چه کار کنید. یعنی شما کافیه دقت بکنید ببینید انتخابات ریاست جمهوری یا انتخاباتی که در کشورهای دیگه دنیا برگزار میشه، شما نگاه بکنید ببینید که موضوعاتی که موضوعات اصلیه و بهش میپردازن چی هست، یعنی چه چیزیه که مردم خیلی خیلی توجه دارن که این چه کار میخواد بکنه اون چه کار میخواد بکنه. برمیگرده به مالیات و مخارج دولت، یعنی نه اینکه رو به حواس فلسفی و اینا با هم دیگه بحث بکنه. این میگه که شما میخوای چه کار کنی، این میگه من اینقدر مالیات رو اضافه میگیرم، در ازایش هم این کار رو میکنم. اون معمولا احزاب راست کمتر مالیات میگیرن چون تکیهگاه اجتماعیشون رو گروه های پردرآمده، احزاب چپ یا این طرف بیشتر رو مخارج دولت تاکید میکنن چون تکیه‌گاه اجتماعیشون اوناست. حالا مثلا تو آمریکا حزب دموکرات، این طرف حزب جمهوری خواه اون سمت بیشتر سرمایه دارا و به اصطلاح اینا هست. بنابراین اینا حالا اگر شما اینو برگردون به 20 سال گذشته خیلی فاصله شون از هم بیشتر بوده، بیایید الان به الان برسید میبینید که فاصله خیلی کمتر شده. اینجوری میشه. خب حالا پس این یه نکته بود، گفتم دو تا مطلب من بگم که این سرفصل دولت رو تمام. پس یکی این بود که علاوه بر این مباحثی که بهتون گفتم، یکی تمایز مفهوم باز توزیع از توزیعه، یکی دیگه هم اینه که دولت در کشورهای مختلف لزوماً محصور به این چیزایی که گفتیم نیست. ممکنه دولت خیلی کارهای دیگه هم بکنه. مثلا فرض کنید که حالا توی اون کتاب دولت و رشد اقتصادی ما آمدیم گفتیم دولت در هر کشوری ممکنه مثلا یه نقشش، دو نقشش ممکنه همینایی باشه که گفتیم، دو تا نقش دیگه هم ممکنه داشته باشن که مثلا تو کشور ما خیلی هم اتفاقا اون دو تا نقش دیگه پررنگ بوده و هست. یکیش اینه که دولت ممکنه به جای مثلا بخش خصوصی کارخونه و بنگاه و اینا داشته باشه. یعنی مثلا ممکنه بخش خصوصی کارخونه تولید ترشی و مربا و نمیدونم اینا داشته باشه، دولت هم داشته باشه. یعنی به همین منظورم چیزای خیلی پیش پا افتاده، نه اینکه بگیم خیلی چیزای مهم. دولت مثلا فرض کنیم دولت کارخونه یک و یک داشته باشه، بخش خصوصی هم نمیدونم دلپذیر و نمیدونم از این چیزایی که هست. یعنی ممکنه دولت هم ترشی و مربا درست بکنه، بخش خصوصی هم درست بکنه. یعنی اینست که بگیم دولت فقط میره راه و بندر و نمیدونم اینا درست بکنه. دولت ممکنه کارخونه داری بکنه، ممکنه مزرعه اداره بکنه، ممکنه نمیدونم اتوبوس داشته باشه، نمیدونم از این چیزا، مثل بخش خصوصی. خب این که هست. الان تمام این داستان ما بحث اصل 44 و اینا برمیگرده به همین که دولت وارد بنگاهداری شده دیگه. این یک مسئله خیلی بزرگه. پس یکی بنگاهداریه که دولت ممکنه داشته باشه توی یک کشوری، توی یک کشوری دیگه نه. یکی دیگه هم اینه که مداخلاتی که دولت ممکنه در اقتصاد بکنه که هیچ خرج هم نداره در واقع، یعنی هیچ چیزی نداره. مثلا فرض کنید، مثال میگم، مثلا یه دفعه دولت الان بیاد یک، چون خرجش فقط یک مثلا 5 دقیقه یه تایپیستیه و یک کاغذ کوچیک بزنه که از مثلا فردا صبح نرخ ارز 250 تومنه زیرش مهر و امضا و بده که حالا یه داستانی درست میشه تو اقتصاد ما که دلار الان 3000 تومنه، بالای 3000 تومنه. کی گفته 250 تومن؟ میگه نه خب از فردا هر کس بالای 250 تومن فروخت، من به پلیس، نیرو انتظامی، به اینا همه میگم باشون برخورد بکن. خب این یک مملکت رو به هم میریزید شما با یه تایپیست و یه کاغذی که زدی. یعنی میشه مداخله دولت در اقتصاد که خیلی خیلی میتونه مسائل خیلی حادی رو درست بکنه. با یه بخشنامه شما میتونید کلی چیزها رو جابجا بکنید بدون اینکه لازم باشه خیلی به اصطلاح تو مخارج دولت رو نمیدم تو اینا همه انعکاس داشته باشه. آنچه که مهمه و امروز شاید میشه گفت در موردش جنبندی های روشنی وجود داره این است که دولت از اون مداخلاتش خارج بشه، از بنگاهداری اقتصادی خارج بشه، متمرکز بشه رو همین دوتا نقشی که بوده، یعنی روی نقش عرضه کالای عمومی و روی نقش به اصطلاح بازتوزیعی به مفهوم چارچوب تعریف شده خودش، که اون چون یه مکانیزم کنترلی داخل خودش به وجود میاره، اون خودش نمیذاره که خیلی دولت تو اون زمینه ها بخواد حرکت بکنه. خب این شد بحث دولت. پس ما دیگه موضوع اقتصاد خرد رو به معنی رفتار بازیگران خرد اقتصاد گفتیم، دولت رو به عنوان بازیگر، یعنی ما کلن میگیم اقتصاد 3 تا بازیگر اصلی داره: خانوار به عنوان مصرف و پسنداز، بنگاه به عنوان تولید و سرمایه گذاری، و دولت به عنوان همین نقشایی که گفتیم. میشه 3 تا بازیگر اصلی ما توی اقتصاد داریم. حالا مبحث بعدی که ما بهش میپردازیم اقتصاد کلانه، یعنی اون چیزی که به عنوان سیاست گذاری مطرح میشه، یعنی نقشی که دولت ایفا میکنه در بهبود عمومی اقتصادی کشور که عمدتا متمرکز روی سه تا شاخصه، یکی شاخص رشد اقتصادی، یکی بیکاری، یکی تورم. این روی این سه تا شاخص اصلی در اقتصادی کلان دولت متمرکز میشه و این سه تا شاخص رو به اصطلاح مورد بررسی قرار میده. دیگه حالا باشه بقیهش برای جلسه بعد، چون امروز باید زودتر برم.